دوستان خوبم، امیدوارم که در طول پخش برنامه ها کنار ما باشید و به کانال رادیو سبا هم بپیوندین. نشانی ما رادیو سبا در پیام رسانه. بله، بریم با هم بشنویم برنامه بعدی رو. نامش هست پشت پرده خبر.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان رو زدم و دو سه تا کشتی من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن،
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزنن.
پشت پرده خبر.
درود بر همه شنوندگان عزیز رادیو سبا، به برنامه پشت پرده خبر خوش آمدید. این برنامه قراره که توش اخبار رو با هم دیگه نگاه کنیم و مثل همه برنامه‌های دیگه که میگن از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه کنیم، اینجا هم ما همون جمله تکراری رو میگه از یک زاویه دیگه به خبر نگاه. خبر خبره دیگه، حالا هی چپ و راست مصاحبه میکنن، از یک زاویه دیگری ما میخوایم تو این برنامه به خبر نگاه کنیم. به هر حال خوش آمدید به برنامه. دشمن در پی ایجاد شکاف بین مردم ایران و وحدت شکنی بین مردم ایران، یعنی از خود ترامپ گرفته که چپ راست مصاحبه میکنه در سران حکومت ایران اختلاف زیادی وجود داره، تا این عمله هاشون تو اپوزیسیون، سازمان های 7-8-10 نفره ای که درست کردن برای خودشون و فاند میگیرن از کشورهای اروپایی یا آمریکا، چپ و راست میگن که ایران وحدت ندارن، مسئولینشون، مردمشون، شکاف بینشون وجود داره. همین نتانیاهو بی شرف، چپ و راست اینا تشنه اینن که این وحدت بپاشه بریزن داخل کاری سره کنن. خیلی هم جالبه، 261 نماینده مجلس اومدن یه بیانیه دادن، حمایت کردن اون زمان که آقای قالیباف رفت واسه مذاکره، از هیئت مذاکره کننده نوشته بودن، اولی مذاکره آقای قالیباف میگم، خیلی رک و پوسکنده گفتن که ما به آقای قالیباف و تیمش اعتماد داریم، اونها هم پا پس نمیکشن. همه صلوات فرستادن، امضا کردن زیر اون بیانیه فلان. بعد اون طرف کشور، بیرون کشور، طرف حتی نتونست 6 نفر تو اپوزیسیون، 6 نفر تو این شورای ملی همبستگیشون، 6 ماه 6 نفر دور هم دیگه متحد نگه داره. اینا ادعا دارن که چند دستگی و اختلاف نظر بین سران ایران وجود داره. اوه چه غلط ها. همین ما منتظر بودیم تو افشاگری کنی. ما دیگه فروپاشی کرد. این صدای فروپاشی من بود. شنونده محترم.
ترامپ در زمانهای حساس جنگ با انتشار حجم زیادی پیام مثل آتش‌بس موقت، مذاکرات یا موضوع تنگه هرمز، ترکیبی از چند خبر درست و تعداد زیادی ادعای اغراق‌آمیز یا نادرست ارائه می کند. این کار حقیقت‌گویی باعث می شود همان بخش‌های درست به منبع اعتبار تبدیل شوند و مخاطب راحت‌تر بقیه ادعاها را نیز بپذیرد. به این ترتیب مرز میان درست و غلط در ذهن مخاطب کمرنگ می شود. این روش در چارچوب جنگ شناختی قابل فهم است. طبق چرخه WODA، مشاهده، تفسیر، تصمیم و عمل مهمترین مرحله تفسیر اطلاعات است. وقتی پیام‌ها زیاد، متناقض و مبهم باشند، افراد برداشت‌های متفاوتی از واقعیت پیدا می‌کنند و تصویر مشترک از واقعیت در جامعه تضعیف می‌شود. هدف اصلی این پیام‌ها تأثیرگذاری بر ذهن و برداشت مردم است، نه انعکاس واقعیت‌های میدانی. برای مقابله با این فضا صرف افزایش اطلاع رسانی کافی نیست. مهمتر از آن سرعت، دقت و شفافیت است. اگر حتی مدت کوتاهی خلأ خبری ایجاد شود، شایعات جای آن را می‌گیرند. اطلاع رسانی سریع، دقیق و با زبان ساده می‌تواند جلوی شکل‌گیری روایت‌های نادرست را بگیرد.
خلاص، این از تکنیک های مختلفی استفاده میکنن برای اینکه به هر نحوی که شده بتونن شکافی رو چه در بین مسئولین و چه در بین مردم و مسئولین و یا حتی بین مردم و مردم ایجاد بکنن. اما خب حالا نمیدونم خواست الهیه، اراده الهیه چیه، بعضی از این تکنیکایی که رو کشورهای دیگه اجرا میکنن علیه کشور خودشون انگار اجرا میشه. یعنی هر بلایی میخوان سر ما بیارن سر خودشون میاد. به طور مثال نتانیاهو و سایر سیاستمدار اسرائیلی که الان به یک مرحله‌ای رسیدن که هر حرفی اینا میان میزنن جلوی دوربین، مردم رژیم قاسب صهیونیستی بلا استثنا میگن این آدم دروغگوئه، همه میگن نتانیاهو دروغگوئه و شکاف ایجاد شده بین نتانیاهو و مسئولین، نتانیاهو و مردم رژیم قاسم صهیونیستی.
تو جنگ 12 روزه یک روایت پیروزی ارائه دادن در داخل اسرائیل و گفتن ما اون دوتا هدف یعنی توان هسته‌ای و توان موشکی ایران رو بهش حمله کردیم از بین بردیم، ولی این دفعه 8 ماه بعد دوباره به ایران حمله کردن. اهدافشون چی بود؟ باز دوباره توان هسته‌ای ایران رو از بین ببریم، توان موشکی ایران رو از بین ببریم و حالا مثلا اینکه براندازی نظام رو هم انجام بده. جامعه اسرائیل این برداشت رو کرد که هدفایی که قبلا گفتن بهش رسیدیم الان دوباره دارن به خورد ما میدن، پس این یعنی در جنگ 12 روزه هم به ما دروغ گفتن و حالا مجدد دارن دروغ میگن. وقتی که جنگ حالا رسید به روزهای 30 و 40 و اینها مشخص شد که این هدف برای بار دوم هم که دارن میگن باز بهش نرسیدن، چون ایران کماکان عملیاتش رو داشت انجام میداد و این باز شد که یک در واقع جامعه اسرائیل خودش در معرض سیاستمدارای دروغگویی ببینه که فضا رو جور دیگه ترسیم کنه. ضمن این که تو این جنگ حزب الله هم وارد شد، یعنی برخلاف جنگ 12 روزه حزب الله هم عرصه رو برای ورود برای خودش باز دید و اومد و چه حضور جدی هم تو جنگ داشت، یعنی اصلا نسبت به دوره قبلی جنگ شاید اصلا قابل مقایسه هم نبود. هم تهاجم زمینی اسرائیلی ها رو خیلی محکم و جدی باش مقابله کرد، همین که حملات آفندی خیلی قدرتمندی داشت و مخصوصا حالا افرادی که در شمال سرزمین های اشغالی زندگی میکردن دیدن که بعد از 2 سال تقریبا جنگ و آوارگی که جاهای دیگه زندگی میکردن با تسهیلات و وام هایی که دولت اسرائیل داده بود، گفته بود هر کی برگرده بهش وام میدم، اینا برگشتن و حالا دوباره حزب الله داره عملیات میکنه، عملیات قدرتمندتری هم میکنه و این باعث شد که عملا به این شرایط برسن، به اون شرایط عدم اطمینان برسن.
خلاصه جون هم براتون بگه که هر کی هر وسیله داره و دشمن ایرانه تلاش میکنه با اون وسیله اتحاد و مقاومت مردم ایران رو بشکنن تا بتونن از این صدی به نام ایران عبور کنن. یکی از اون کارهایی که ترامپ تلاش میکنه باهاش به ایران فشار بیاره تنگه هرمز و محاصره تنگه هرمزه، یعنی هم تنگه هرمز رو بگیره هم تنگه هرمز رو محاصره کنه، که در این صورت باز هم راه به جایی نمیبره. آقای پپسکوبار، تحلیلگر شناخته شده برزیلی، توضیح میده که چطور این مسئله برای ترامپ چالش بزرگی خواهد شد. براتون صحبتش رو ترجمه میکنم.
Mostly what China exports to Central Asia and Iran. All sorts of manufacturing.
بیشتر اون چیزی که چین به آسیای مرکزی و ایران صادر میکنه انواع محصولات تولیدیه. چیز دیگه ای که حالا میتونه به زودی اتفاق بیفته و این یک کریدور موازی دیگه برای ایرانه. اونها میتونن نفت رو از طریق این راه آهن هم صادر بکنن، البته در مقادیر بسیار کمتر، اما خب این یک کریدور نفتی هم هست. اونها میتونن از اون به عنوان یکی از کریدورهای نفتی پشتیبان خودشون به چین از طریق زمین استفاده کنن و البته از تحریم‌ها و محاصره‌های آمریکا هم در امون بمونن. آیا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از این موضوع آگاه هستند؟ یا براشون مهم نیست یا میخوان که توی اون اختلال ایجاد کنه؟ اگر از هر کسی تو واشنگتن راجع به این کریدور شمال جنوب چیزی بپرسید بعد فراموشش کنید، اونا هیچ ایده‌ای ندارن. دقیقا همونطور که ترامپ نمیدونست بریکس چیه، جهل تو محافل تصمیم گیری تو ایالات متحده در مورد تحولات ژئواکونومیک تکان دهنده است. اونها فقط میدونن که روس‌ها جاده ابریشم قطب شمال رو دارن، لقبی که چینی‌ها بهش دادن.
They only know that the Russians have the Arctic Silk Road, as the Chinese call it.
شگفت انگیزه وقتی اخبار رو مرور میکنی در سراسر دنیا، در اروپا و اتاقهای فکر اندیشکده‌های مختلف به یک آشفتگی مطلق در سیاست‌گذاری‌های آمریکا میرسی و بعد وقتی خود حرفای آمریکا، ترامپ، دار دسته ترامپ، همه این اراذل و باش یانکی جماعت، اینها ادعا دارن که در ایران آشفتگی وجود داره. ترامپ که اصلا مدعی من حکومت رو در ایران عوض کردن. بشنوی صحبت‌های رئیس سابق دفتر کالین پاول، رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و وزیر امور خارجه بوش. یعنی این آدم بگه یه آدم معتبر معتبر تو آمریکا. ببینید چی میگه.
We lied about Vietnam. We lied about Iraq. We lied about
ما درباره ویتنام دروغ گفتیم. ما درباره عراق دروغ گفتیم. درباره افغانستان دروغ گفتیم. درباره سومالی دروغ گفتیم. درباره لیبی هم دروغ گفتیم. ما با امن نکردن انبارهای سلاح‌های قذافی بیشتر سلاح‌های سبک و نیمه سنگین رو به دست گروه‌های تروریستی تو سراسر دنیا فرستادیم. تو لیبی از هر اسلحه فروشی بیشتر سلاح پخش شد. تو عراق هم همین کارو کردیم. ما نتونستیم خزانه‌های پول و اسلحه صدام حسین رو امن کنیم. نیروی کافی برای انجامش نداشتیم، پس همونجا ولشون کردیم برای القاعده و داعش و بقیه هم هر کاری که خواستن باهاشون بکنن. واقعیت سیاست رو باید درک کرد. این واقعیت تاریک سیاست خارجی آمریکا و چگونگی رسیدن سلاح‌های آمریکایی به دست گروه‌های تروریستی و ایجاد اونهاست. چیزی که بهای اونها نابودی کشورها و مرگ میلیون‌ها انسان بوده. ترامپ، دار دسته ترامپ، پهلوی، اسرائیلیا، عمله‌های اینها، تجزیه طلب‌ها، همشون آگاهانه می‌دونن که قرار چه اتفاقی برای ایران بیفته. تو سناریوهایی که اونها مد نظر دارن. ترامپ نمیخواد برای اینجا دموکراسی بیاره. نیازی نداره انقدر انرژی بذاره، زمان بذاره. نه. میخواد بیاد اتحاد به هم بریزه، دعوا رو بندازه، اسلحه پخش کنه و بعد بگه که خیلی خوب با هم دیگه سرگرم باشید. من قرار نفتتون رو ببرم. برام مهم نیست که چند نفرتون چند نفر دیگر میکشید. خب سریعتر نفتکشا رو پر کنید، ما میخوایم بریم آمریکا. چین باید پولشو بدی. اروپا باید پول بیشتری بدی. روسیه تو نه، تو دیگه نباید نفت بفروشی چون ما نفت ایرانو داریم. پس تو با همون اوکراین درگیر باش، نفت و گاز هم دیگه رو بزنید، ما اینجا تامین میکنیم دنیا رو، سودش هم میره تو جیب خودمون. این چیزیه که آمریکا میخواد و این چیزیه که خوشبختانه باعث شده بخشی از مخالفین حکومت فعلی ایران هم این رو درک بکنه. مثلا خبرنگار بی بی سی داره میگه آقا جنگ ایران هیچ دستاوردی برای ترامپ نداشته و محبوبیت اون رو به کمترین حد خودش رسونده. ترامپ الان با مخالفت 70% مردم آمریکا تو جنگ علیه ایران روبروست و اینا البته امیدیه. امید نه فقط برای مردم ایران، نه، ما که می جنگیم تسلیم نمیشیم جلوی اینها. امید برای کل جهان. آمریکاست که داره جهان رو به جای بدتری تبدیل میکنه.
آقای ترامپ هم تحت فشار هست، آمریکا هم محبوبیتش پایین اومده، هم زیر فشار اقتصادی هستن آمریکایی‌ها. به نظر میرسه که استراتژی دو طرف اینه که تعامل کنن و ببینن کدوم طرف عقب نشینی میکنه زیر فشار. چقدر فکر میکنی که آقای ترامپ این امکان رو داره که مقاومت کنه؟
خب به هر حال واقعیت‌های سیاسی همچون که گفتی در آمریکا خیلی جدی‌تر از حتی هفته‌های گذشته است. محبوبیت آقای ترامپ کمترین در دوران دو دوره ریاست جمهوری اول و حالا یک سال خورده دومش رسیده به حدود 32%. فقط رضایت دارن از او. در مورد جنگ ایران هم به همین شکل بالای 70%، نزدیک 70% ناراضی هستند و خواستار پایانش. خیلی اکثریت قاطعی از این آتش بس حمایت میکنن و در این جهت سرگرفتن جنگ هم گزینه آسانی نخواهد بود و به همین جهت اون نگرانی ها هرچی هم به انتخابات میاندوره پاییز آبان ماه نزدیک تر میشیم، هزینه سیاسی این بالا موندن قیمت بنزین و دیگر اقلامی که در اثر افزایش قیمت انرژی بالا رفتن خودشون نشون خواهد داد علیه جمهوری خواهان در انتخابات کنگره. طبیعتاً اینها مجموعه برایند این فشارها طبیعتاً در نقش بازی میکنه در محاسبشون. ممکن است که با این پرسش جدی مواجه بشه که شما یک جنگی رو راه انداختید. همین الان هم پرسش بارها مطرح شده و باز برگشتیم به حالت قبل از جنگ که تنگه هرمز باز بوده ولی برنامه هسته ایران و اون اورانیوم غلیظ‌سازی شده اونجا هنوز هست و در واقع دستاوردی نداشتی. طبیعتاً نگرانی او از نظر سیاسی این هم هست که دست خالی بماند و بگوید نتواند بگوید که دستاورد خاصی از این جنگ پرهزینه داشت.
همه دارن راجع به جنگ صحبت میکنن و همه دارن جنگ رو رد میکنن، میگن جنگ چیز بدیه فلان. در طویله ایران اینترنشنال که طراحی شده توسط اسرائیلی‌ها برای مردم ایران، دارن خیلی نرم و لطیف جا میندازن برای مردم که بله درسته آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرده، اما ببینید ترامپ و نتانیاهو چقدر رفتار محترمانه با شما دارن. باور نکردنی کارشناس طویله ایران اینترنشنال همچین حرفی رو میزنه به مردم ایران.
در ایران برای خیلی از مردم مفهوم و مصداق دوست و دشمن تغییر کرده و خواستار دریافت کمک از آمریکا و اسرائیلن برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. حتما آمریکا و اسرائیل برای منافع ملی خودشون به جمهوری اسلامی حمله کردن، تردیدی در این نیست. هر کشور این کارو میکنه ولی این اصلا برای مردم ایران مهم نیست. مقایسه میکنن مردم، اینکه خامنه ای و لاریجانی چطور با مردم ایران رفتار میکنن و سران آمریکا و اسرائیل چطور محترمانه درباره مردم ایران صحبت میکنن. مردم ایران اون جایی که به ترامپ انتقاد دارن، به نتانیاهو انتقاد دارن، اینی که چرا در برابر جمهوری اسلامی محکم‌تر برخورد نمی‌کنید؟ چرا زودتر کمک نمی‌کنی شر اینا از سر مردم ایران کم بشه؟ چرا با اینا دارید مذاکره می‌کنید؟
این دیگه اسمش نمی‌دونم نفهمی و فریب و اینجور چیزا نیست. این رسماً داره دشمنی می‌کنه، خیانت می‌کنه. میگه مردم، میگه ترامپ با مردم ایران محترمانه صحبت کرده. کجا محترمانه صحبت کردن؟ اصلا تو جنگ میشه محترمانه صحبت کرد؟ همون توییتی رو میگی که گفت تا 72 ساعت آینده تمدن ایران رو از رو زمین محو میکنم، اون رو میگی مؤدبانه صحبت کردن؟ مرتی که شغال مؤدبانه چیه؟ یه واسه ما شفاف صحبت و ما ادب رو از تو یاد بگیریم. خاک عالم تو اون سرت کنن با اون ادبی که تو داری ازش صحبت میکنی. مردش قیافتون رو ببرن با اون طویله بوگندوتون. خبرگزاری ایران اینترنشنال من بالاش بزرگ بنویس سردار طویله، کارمندات که میان میرن داخل بفهمم مثلا داریم میریم طویله ماما کنن برن داخل. نکبت ها شنوندگان عزیز، مرسی از این که همراه ما بودید. این اواخرش دیگه یه لحظه من عصبی شدم، کنترلم از دست دادم. باید به اینا پرخاش کنیم. اینا دارن خون مردم ما رو میخورن، نون تو خون مردم ما میزنن و اصلا براشون مهم نیست اون سر دنیا ناامنی بشه تو این مملکت. اصلا ایران نمیاد همونجا وایساده ببینی چیه دیگه. دوباره فرداش هم میخواد بیاد لابد جلو دوربین بشینه بگه آه مردم نگران نباشید، ما درست میکنیم، علم میکنیم. به اون سر دنیا نشسته پارتی خودش میره، کسافتکاری خودش میکنه. اصلا کار به کار شما نداره. امنیت خودتون رو با نشستن پای صحبت‌های این اراذل و اوباش به خطر نندازید. البته که شما از من آگاه دارید، ببخشید دارم نصیحتتون میکنم، در حد و اندازه نصیحت نیستم. مرسی از اینکه همراه ما بودید تا یه قسمت دیگه از برنامه پشت پرده خبر. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
مردم عزیز و عاشق وطن، ایرانیان دوست داشتنی، پیش از اینکه برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم، دعوت میکنم از همه شما که به پویش جانفدا برای ایران بپیوندید و با همین بهونه برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم، ویژه برنامه جانفدا.
آقا اینا همه شرفه، شما میترسیم فردا جنگو نبریم، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برنده که اسلحه میپوشن. جنگ بیاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه بازی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا، گولها هم زور دارن، ترسناکن، آدم خارند.
شخدا من دارن؟
نه، این قولهایی که با مقدار می جنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا، روایتگر حماسه های مردم ایران.
سلام میگم به شما شنوندگان عزیز جانفدای رادیو سبا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از اینکه شبکه محترم رادیوی سبا رو برای شنیدن خودتون انتخاب کردید. برنامه که در حال پخشه برنامه جانفداست، از تولیدات رسانه‌ای شبکه رادیوی سبا که خدمتتون عرض می‌کنم. مجموعه برنامه جام فدا به منظور انعکاس حماسه‌های مردم غیور ایران، شما قهرمانانی که گل کاشتید در جنگ رمضان، بعد با حضورتون در اجتماعات شبانه این افتخار رو ادامه میدید، تولید میشه و تلاش میکنه که به معرفی شهدای خانوادگی بپردازید که توسط رژیم صفاک صهیونیستی و امریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت رسیدند و همچنین بانوانی که نقش موثری در جنگ رمضان داشتند و به شهادت رسیدند. پس برنامه ما رو دنبال بفرمایید. ممنون از این که همراهید و سامانه 301055 هم آماده دریافت نظرات شما درباره برنامه جانفدا است. در هفته گرامی داشته مقام شامخ معلم هستیم. به تمام معلمین عزیز ادای احترام میکنم و عرض ادب دارم. امیدوارم که سلامت باشید. خب ما در جنگ رمضان و همینطور در قبل از اون جنگ 12 روزه شهدایی رو داشتیم که معلم بودند یا در حین انجام خدمت معلمی به شهادت رسیدند. امروز به سراغ یک شهید و دو مجروح خانوادگی رفتیم که در حادثه مدرسه شجره طیبه مینا یکی از شهدا رو تقدیم وطن کردند. پس همراه ما باشید.
به نام پروردگار فرشته ها، آفریننده لبخندهای معصومی که شکوفه می دهند، خالق دخترکان نجیب، خدایی که دستانی برای نوازش آفرید و کبوترانی که از همین دستها دانه برمی چینند، پرندگانی که شاهد بازی خنده ها میان چرخش دستها بودند، دستای کوچکی که در حلقه دوستانشان بازی می کردند. کبوترهایی که حالا با بالهای خونین شکایت این بغضهای شکست و خونهای نابه هم ریخته را از خاک به آسمان می‌برند، به سوی نور، به سوی ابرها و آسمان، و از آسمان به بهشت، به پیشگاه امام فرشته ها می‌برند. سوگند به خالق سپیددم، به آفریننده خورشید هشتم، به آن آغوش امنی که تکیه گاه و پناه دختر بچه هاست، که این خون پاک، این ارغوان های به ناحق ریخته در خاک، هرگز در غبار زمان گم نخواهند شد. سوگند که این جاده بیره رو، این سنگر خالی نمی ماند. راه روشن دخترکان معصوم ایران ادامه دار خواهد ماند. به نام پروردگار فرشته های دانش آموز شجره طیبه.
واقعی میناب که سندی بر ظلم و ستم رژیم صهیونیستی و امریکاست، در اول جنگ رمضان به وقوع پیوست و لکه ننگی بر پیشانی این دو رژیم خواهد بود. این دو رژیمی که ادعا میکنند حقوق بشر رو از برند، ولی ظاهرا هیچی راجبش نمیدونند یا خودشون رو به خواب زدند. شهید فاطمه عسکری یکی از شهدای معلمی هست که در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید. اون هم وقتی که مشغول تدریس به بچه ها بود و پسر خواهر ایشون، همچنین برادر ایشون هم که معلم ورزش بودند، مجروح میشن و خود خانم عسکری به درجه رفیع شهادت میرسن. در این بخش به صورت کاملا اختصاصی با خواهر شهید عسکری صحبت کردیم.
به نام خدا، من رقیه عسکری، خواهر شهید فاطمه عسکری.
شهید بزرگوار چه ویژگی هایی داشتن؟ در زندگی چگونه بودن؟ یه خاطره اگه بخواین ازشون بگین چی میفرمایید؟
خواهرم سنگ صبور خانواده بود. نگاه، از من و دو تا خواهرام و یکی برادرام کوچیک‌تر بود، خب ولی مثلا ما فکر میکردیم ما کوچیک‌تریم، اون بزرگتره. از تو همه کارا از اون راهنمایی می‌خواستیم، کمکمون می‌کرد. خیلی قوی بود، با اینکه دختر بود ولی مثل مرد بود، برام شجاع بود.
راجب مدرسه هم بگین، اینکه معلم بودن، معاون آموزشی بودن.
مدرسه یعنی 7 سال بود که این مدرسه شجره طیبه رفته بود. 5 سال اول معلم قرآن بود، 2 سال بود حالا که معاون پرورشی شده بود. خیلی فعالیت میکرد، مثلا معاون پرورشی بود، خیلی همه ازش راضی بودن. تو مدرسه دانش آموزا زنگ تفریح همه دورش بودن، مثلا خودش دیگه میفهمید زنگ تفریح که میزد میومد تو سالن مدرسه و میستاد، همه دانش آموزا دور سرش، خانم عسکری همه تو بغلش میگیرن ببوسنش. خیلی با دانش آموزا دوست بود، راحت. حتی یه دانش آموزی اونم شهید شده، آتنا چملی. اگه یه روز فاطمه نمیرفت مدرسه، اون ناراحت گریه میکرد، باید زنگ میزد، صدای خواهر منو میشنید تا مینشستی مدرسه. تا این حد بود، خیلی با دانش آموزا دوستی.
و کی خبر شهادت رو شنیدین؟ چگونه شنیدین؟
همون روز خواهرم، دختر منم تو همون مدرسه شجره طیبه بود، ساعت 11 خانم معلم دخترم زنگ زد، گفت که مدرسه تعطیله، بیان بچه‌هاتون رو ببرید. من زنگ زدم سرویس دخترم، سرویس گفت که من توی شهرم، یه ساعت طول میکشه تا برن دنبال دختره. همینجوری که با خانم قریشی حرف میزدم، خواهرم فاطمه و پشتخطی اومد، صد کردم، دوباره خودش زنگ زد، گفت که خواهر جمع شروع شده، مصدومه دخترتو چی کار کنم؟ من گفتم که خانم قریشی گفته یه ساعت دیگه میان دنبال. بعد گفتم اگه مامان زهرا دوست معصومه اومده، خب معصومه رو دنبال مامان زهرا بفرست خونه. بعد گفت باشه خواهرم. بعد با عجله خدافظی که گفت که میخوام مدرسه رو تعطیل کنی که جنگ شروع شده. همین که قطع کرد، یه دقیقه نمیدونم دو دقیقه بعدش مدرسه رو زدم. اولی، دومی، سومی که زدم خونه ما کلن لرزید. همون لحظه، یعنی آدم یه جوری میفهمه که چی خواست درش بیاد. یه مشت محکم زدم به قلبم، گفتم خدا خونم رو سوزوندی. رفتم تو کوچه خودم رو رسوندم مدرسه. کربلا بود، کربلا. نمیتونم راجع به اون روز بدم.
بعد از حادثه شاهد این بودیم که خیلی از ورزشکاران امریکایی، خیلی از جامعه جهانی، خیلی از افرادی که شاید از ترامپ اون اوایل حمایت کرده بودند، ولی الان به بزرگترین جنایت تاریخ، یا بخوام واقعی‌تر بگم به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ اعتراض کردند. جنایتی که بالغ بر 170 کودک و معلم رو که نه کار نظامی می‌کردن و نه اصولاً فعالیتی نظامی داشتند رو به شهادت رسوندن، هم به جرم اینکه فقط تحصیل می‌کردند.
یه جمله خطاب بهشون بگیم، به عنوان یه مادر داغدار چی دارید بهشون بگید؟ چه نکته‌ای دارید راجع به وطن؟
راه شهدا رو ادامه بدن مردم، پشت هم باشن، دست به دست هم، نذارن خون شهدا پامال بشه.
و چه صحبتی با دشمن دارید؟ دشمنی که این جنایت رو انجام داد.
میگم که نمیذاریم خون شهدامون پامال بشه. فکر ایران همه دست به دست هم، پشت هم.
درود بر شما. مجدداً روز و هفته یه در واقع گرامی داشت مقام معلم رو به شما عزیزان تبریک و همینطور شهادت خواهر بزرگ رو تکرار می‌کنم. الان فرزندتون در قید حیات، خدا رو شکر.
بله، دخترم سالم، دخترم، برادرم هم اونجا معلم بوده. این دوتا سالمه، هم مدرسه اومدن بیرون، اینا هم مدرسه میان بیرون، سوار ماشین میزن، ماشین حرکت میکنه، یه مدرسه رو میزن. یعنی هنوز به خیابون اصلی نمیرسن که میزن.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر.
بزار انفجار رو که میدن. مثلا برادرم معلم ورزش پسرانه بوده اونجا، دیگه هم داشته میرفته به مدرسه، دوباره بر میگرده. از ساعت هم 11:40، 11:30 که زدن تا ساعت 1:02 شب، فقط برادرم شهیدا رو از زیر آوار در میابرد. چه مدت همه برای شناسایی، چون معلم ورزش بود، برادرم رو میبردن.
چرا کیف و کتابت تیکه پارست؟ چرا نون و پنیرت رو نخورد؟ نشستم دفتر انشا تو خوندم، بازم قصه بابایی رو خوردی. نوشتی من که بابام نون نداره، شروع که دست و پاش درمون نداره. نوشتی قهرمان من بابام، کجایی که بابایی جون نداره. لالالالا بخواب بابا نترسی، خودم دستاتو پیدا میکنم زود. ششات کو، خندهات کو، دم آخر. صدام که میزدی بابا کجا بود؟ لالایی کن بخواب و ستموم شد. گل میناب، گل یاس کبودم، تو پر شدی و من زنده موندم. ببخشید بابای خوبی نبودم، ببخشید بابای خوبی نبودم.
برنامه جام فدای امروز تقدیم همه شهدای میناب، تقدیم همه عزیزانی که در حادثه میناب مجروح شدند و یا داغدارانی هستند که از این حادثه داغ دیدند، به همه شما ادای احترام میکنم و خاضعانه از طرف مردم ایران عرض میکنم که ما راه شهدای شما رو ادامه بدیم و در کنارش به شما میگم که خون شهدای شما بر زمین نخواهد ماند.
دو چشمم ابر بارونی نباید تا بلکه آسمان به این تو بیارد. بدو داغ تو قلبم آتشی زد دگه از غصه مرد یک تا برد.
کجای ما اتای
دلهایتان هنوز بوی معصومیت می‌دهد، بوی صبح‌های مدرسه، خنده‌هایی که نیمه کاره ماند و رویاهایی که قرار بود بزرگ شوند. شما پسران و دختران مدرسه مینا، نامتان فقط در یک حادثه خلاصه